بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 59 سوره مبارکه آل عمران آیات 71 تا 77. اون چه تا کنون گفتیم در فصل دوم سوره مبارکه آل عمران، دعوتی هست که از سوی خدای متعال خطاب میشه به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به اهل کتاب، که اگر واقعا شما جدی هستید در عمل به رهنمودها و طرح‌های راهبردی پیامبران خودتون، چه حضرت موسی و چه حضرت عیسی، خب طرح راهبردی همه انبیای الهی و از جمله حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و نیز رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله، طرح توحید هست و طرح عدالت هست، یک جامعه توحیدی مبتنی بر دستورات خدای متعال بنا بکنیم، که چون این جامعه عدل هم خواهد بود. لذا در آیه 64 این راهبرد اعلام شد: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اما آیات بعدی نشون داد که مشکل بزرگی که وجود داره وجود کافران و مشرکان در جوامع نیست، چون مخالفت کافران و مشرکان با طرح‌های راهبردی انبیاء الهی خیلی روشنه، آشکاره. موحدان عالم می‌دانند که بله، یه عده کافرن و طرح انبیاء الهی رو قبول ندارن. مشکل بزرگ اینجاست که عده‌ای از کسانی که در ظاهر وانمود می‌کنند ما مؤمن به یک دین هستیم و خودشون رو اهل کتاب می دانند، جزء علمای یک دین می دانند، اینها گرفتار دنیا طلبی می شند و با تصرف در آموزه های دینی اون دین رو از مغز تهی می کنند و یک پوسته ای از دین رو هر جور که منافعشون اقتضا بکنه تحویل مردم می دن. مشکل اینجا شروع می شه. مشکل نفاق هست، مشکل پوستین وارونه هست. لذا یه سری بحث هایی رو شروع کرد مطرح کردن، از جمله در آیه پایانی جلسه قبل که خطاب به اهل کتاب فرمود یا اهل الکتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، ای اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان، چرا کفر می‌ورزید به آیات خدا در حالی که خودتون میدونید که دارید کفر میورزید، یعنی حق رو میدونید باطل رو هم میدونید. البته طبیعتا منظور همه اهل کتاب نیست، چنان که حالا در آیات این جلسه خواهیم خوند، برخی از اهل کتاب هست. حالا بحث صفحه 59 هم ادامه همین تذکرات و سرزنش ها هست. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. این نکته رو هم اضافه بکنم که امروز اگر ما یا اهل الكتاب میگیم، این دیگه شامل ما مسلمان ها هم میشه، یعنی اینطور نیست که فقط شامل همون کسانی بشه که در صدر اسلام مصطلح بود و به اونها میگفتن اهل کتاب که مسیحیان و یهودیان بود. الان ما مسلمان ها هم اهل کتاب هستیم. اگر ما هم طبق این نقشه راهبردی الهی یعنی قرآن کریم عمل نکنیم، حق رو با باطل در بیامیزیم، کفر ببرزیم به آیات الهی، خب ما مخاطب این آیات هستیم. می‌فرماید ای اهل کتاب، ای مسیحیان، ای یهودیان، عرض کردم امروز میتونیم بگیم ای مسلمانان، یعنی برخی از اهل کتاب، برخی از مسلمانان، برخی از یهودیان، برخی از مسیحیان. هرچند عرض میکنم یا اهل کتابی که اینجا آمده متناسب با اون شأن نزولی که داشته در صدر اسلام، مقصود مسیحیان و یهودیان، بعضی از مسیحیان و یهودیان بودند. ای اهل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، چرا حق را با باطل در می آمیزید با هم؟ چرا حق و باطل را قاطی می کنید با هم؟ و تکتمون الحق، و در این در همامیختن حق و باطل هدفتون اینه که حق رو پنهان بکنید. حق اینجا چیه؟ حق رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله. شما یه جوری حق و باطل رو در هم می آمیزید که زیر بار رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله نروید. حق رو نپذیرید، اسلام رو نپذیرید، توحید رو نپذیرید. و انتم تعلمون، در حالی که شما می دانید که حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسول الله از سوی خدا آمده و وعده انبیاء شما هم همین بوده. و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. در این آیات به گروه دیگری از اهل کتاب اشاره میکنه. با یه گروه در جلسه قبل آشنا شدیم که اونجا فرمود که ودت طائفة من اهل الكتاب لو یذلونکم، این گروه اول بودن، آیه 69. حالا اینجا اشاره میکنه به گروه دیگری از اهل کتاب. میفرماد یک طایفه دیگری هستند، یک گروه دیگری هستند که اینها برای اینکه سد راه اسلام بشن، مانع گسترش اسلام بشن، مانع گسترش حق و حقیقت بشن، اومدن یک توطئه ای رو برنامه ریزی کردن. یه تعدادی از یهودیان رو جمع کردن، به اینها میگن که شما برید صبح اسلام بیارید، نماز جماعت رو در مسجد با پیغمبر بخونید، ظهر هم همینطور، غروب که شد بگید که نه ما اشتباه کردیم، این پیغمبر اونی که ما فکر میکردیم نیست، این دین اونی که ما فکر میکردیم نیست، و برگردید از اسلام. خود این مسئله باعث میشه که کسانی که وارد اسلام شدند اونها هم از اسلام شروع کنن و خارج بشن. یه همچین برنامه ریزی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میگن که اینا اهل کتاب بودن، اینا باسوادن، اینا با وحی آشنا هستن، اینا تورات دارن، وحی شناسن، پیامبر شناسن، وقتی که اینها آمدن اسلام آوردن، تحقیق کردن، بررسی کردن، نماز خوندن و به این نتیجه رسیدن که محمد رسول خدا نیست و این قرآن وحی نیست و برگشتن، خب پس لابد اینا درست میگن دیگه. چقدر منصفانه، ببین، فکر کردن این اسلام درسته، این پیغمبر درسته، آیینش درسته، از سوی خدا آمده، آمدن اسلام آوردن، بعد متوجه شدن که اشتباه کردن، برگشتن، دوباره به دین خودشون. خب بعد البته یه توصیه هایی هم می کردن. اینا رو می گفتن مواظب باشید از این برنامه و نقشه ای که ما ریختیم کسی مطلع نشه، یه وقت به غیر خودتون اعتماد نکنید، اسرار ما رو به غیر خودتون نگید، نگید که در کتاب تورات و دین یهود پیش بینی شده که پیامبر آخر الزمان میاد، نگید که رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله ویژگی های پیامبران رو داره، چون در این صورت ما از نژاد برتری خواهیم افتاد و اینها هم صاحب پیغمبر و کتاب میشن و دیگه کسی ما رو تحویل نمیگیره. که خب خدای متعال به اینها جواب میده که اینها پندار بیهوده دارن. خدا هر اقدامی رو که درست بدونه انجام میده. فضل خدا به هر کسی که خدا بخواهد تعلق میگیرد. اینها نیستن که تعیین میکنن چه کسی پیغمبر باشه چه کسی نباشه. کی گفته باید همه انبیا از نسل اسحاق باشن؟ خب یک نبیی از سوی خدا مبعوث شده از نسل حضرت اسماعیل، اشکالی نداره، این خواست خدا هست. و یک قاعده راهبردی مهمی اینجا خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ میکنه که تو این رو اعلام بکن، قل ان الهدى هدى الله، هدایت و راهنمایی فقط هدایت و راهنمایی الهی هست، هر چه که خدا بگه اون راه رو به ما نشون میده نه کسان دیگر. ما چیزی به نام نژاد برتر و گروه برتر و قوم برتر نداریم. ملاحظه بفرمایید ترجمه آیات رو. و قالت طائفتون، عرض کردیم گروه دوم، گروه اول در آیه 69 بیان شد، ودت طائفتون من اهل الكتاب بود، حالا دوم و قالت طائفتون من اهل الكتاب، یه گروه دیگری از اهل کتاب گفتند به همدیگه به خودشون، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار، برید ایمان بیارید به اون چه که فرو فرستاده شده بر کسانی که ایمان آورده اند. یعنی شما هم برید به همون چیزی که بر مسلمون ها فرستاده شده ایمان بیارید، که وجه النهار در آغاز روز، وکفرو آخره، کفر ببرزید در پایان روز، آخرهو یعنی آخر النهار، پایان روز که شد کفر ببرزید، بگید نه بابا ما چی فکر میکردیم چی شد، نه این اون دین نیست، این پیغمبر اون پیغمبر نیست، لعلهم یرجعون، شاید این کار شما باعث بشه که اونها یعنی مسلمون ها هم یرجعون برگردن از اسلام، کسانی که قبلا رفته بودن مسلمون شده بودن شاید اونها هم با این اقدام شما یک موجی از بازگشت از اسلام صورت بگیره، اونها هم برگردن. و لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، مواظب باشید ها، اینجا لا تؤمنوا رو اعتماد نکنید بعضی از مترجمان معنا کردن که به نظرم ترجمه خوبیه، اعتماد نکنید الا لمن تبع دینکم، مگر به کسی که هم دین شما هست، به کسی که از دین و اعتقادات شما پیروی میکنه، یعنی در این رفت و برگشت، در این مسلمان شدن و برگشتن از اسلام از این اسرار مراقبت بکنید، مبادا این نقشه رو لو بدید، مبادا این رو به بقیه بگید، چون اگه به بقیه بگید که نقشه ما لو میره و دیگه دست ما رو میشه. ولا تؤمنو، اعتماد نکنید، تصدیق نکنید، حرف هیچ کسی رو قبول نکنید، اینجوری هم میشه بگیم، حرف دیگران رو قبول نکنید، حتی ایمان نیارید هم میتونیم بگیم، یعنی مراقب باشید ها، این یه ایمان قلابیه، داریم فیلم ایمان آوردن رو بازی میکنیم، شما دارید نمایش ایمان آوردن رو بازی میکنید، حواستون باشه یه وقت ایمان جدی جدی و واقعی نیارید الا لمن تبع دینکم، مگر به کسی که از دین شما تبعیت میکنه. یعنی دین شما همون دین یهودیت که بوده هست، شما میرید یه فیلمی بازی میکنید. اینجا یه جمله معترضه میگه، بعد ادامه داره: قل ای پیامبر بگو، ان الهدى هدى الله، تحقیقا هدایت هدایت خداست. شما چطور فکر میکنید که شما مؤمنید؟ شمایی که دارید با دین خدا بازی میکنید، شما فکر میکنید هدایت یافته اید؟ شما فکر میکنید راه یافته اید؟ اینا نیست، از این خبران نیست، شما گمراهید. این جمله معترضه است. حالا بریم ادامه اون نصایحی که یهودیان به اون گروه بازیگر دارن میکنن، که این گروهی رو که آماده کردن که شما برید صبح ایمان بیارید، بعد از ظهر از ایمان برگردید. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. چرا به اینها اعتماد نکنید؟ تا مبادا به کسی از اونها داده بشه مثل اون چه که داده شده است به شما. نبوت انحصاری ما هست. مبادا اسرار یهودیت رو شما به اونها بگید که باعث بشه که اونها هم به پیغمبر خودشون اعتماد بکنن، بگن خب ما هم صاحب پیغمبریم. در این صورت فضیلت ما دیگه برداشته میشه، چون فضیلتی که اینها ادعا میکردن این بود که انبیا فقط از ما هستند، فقط نژاد ما صلاحیت داره که پیامبر از میان ما برخیزه. قبلا این رو عرض کرده بودم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که خدا بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما، از خدا پرسید و من ذریتی، یعنی بحث ذریه گرایی اونجا مطرح شد. خدایا از ذریه من باز هم نبی تعیین میکنی؟ خدای متعال پاسخ داد که لا ینال عهد ظالمین، یعنی ملاک من ذریه تو نیست، ملاک من صلاحیته. اگر کسی اهل ظلم باشه در ذریه تو هم اگر باشه، صلاحیت رو از دست خواهد داد. که عرض کردیم ذریه حضرت ابراهیم از نسل حضرت اسحاق با اقداماتی که کردن صلاحیت خودشون رو از دست دادند و فضیلتی که در میان اینها بود تمام شد و خدای متعال از ذریه دیگر حضرت ابراهیم، یعنی از فرزند دیگرش حضرت اسماعیل بود که از نسل او حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو به پیامبری مبعوث کرد. پس شما به اینها اعتماد نکنید، اسرار تورات و اسرار خودتون رو به اینها نگید، مبادا اونها هم صاحب همون چیزی بشن که خدا به شما داده. او یه حاجو کمن درب بکن، یا به اطلاعاتی که شما میدید اینها در نزد پروردگارتون در روز قیامت بخوان با شما محاجه بکنن، علیه شما استدلال بکنن که خودتون گفتید که در تورات ما اوصاف این پیامبر آمده. قل ای پیامبر به اینها بگو، ان الفضل بید الله، فضل دست خداست. فضل اینجا چیه؟ بحث نبوته، اینکه چه کسی پیامبر باشد و به چه کسی وحی بشود، این دست خداست. یعطیه من یشا، به هر کسی که بخواهد او را میدهد، و البته مشیت و خواست خدا حکیمانه است. و الله واسع علیم. چرا فضل به دست خداست و به هر کس که بخواهد میدهد؟ چون که خدا هم گشایشگر است هم دانا هست. گشایشگر واسع، لذا انحصارگرایی رو برمی‌داره. اینطور نیست که فضل خدا، عنایت خدا، لطف خدا فقط شامل حال یک قبیله و یک نژاد بشه. علیمه یعنی داناست، میداند که چه کسی شایستگی برخورداری از فضل نبوت رو داره. یختص به رحمته من یشا، خدای متعال اختصاص میدهد به رحمت خودش هر کسی را که بخواهد. باز هم تاکید میکنم که مشیت خدا و خواست خدا حکیمانه هست. و الله ذو الفضل العظیم، بدانید که خدا دارای بخشش های بزرگی است، صاحب بخشش های عظیم و بزرگ است. و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. در آیه 75 دو نوع از اهل کتاب بیان شدند. این آیه باز مظهر انصاف خدای متعال هست. در این آیه برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاد و حق اون دسته از اهل کتاب که انسان‌های شایسته‌ای هستند هم ادا بشه، خدای متعال می‌فرماید که اهل کتاب دو گروه هستند. یه عده از اهل کتاب انسان‌های امانتداری هستند، امین هستند. اگر شما ثروت انبوهی هم در اختیار اینها بگذارید، به اینها پیش اینها امانت بسپرید، وقتی به اینها مراجعه بکنید اون رو به شما پس خواهند داد. اما برخی از اهل کتاب هم هستند که هیچ امانتدار نیستند، خیانتکارند. یعنی اسمن اینها اهل کتابند، به واقع اهل کتاب نیستند. و یه دینار، یه مبلغ خیلی کمی هم پیش اینها بگذارید، وقتی به اینها مراجعه کنید میبینید در امانت خیانت کردن و به شما نمیدن. چرا؟ چون یه تفکری دارن، تفکرشون تفکر نجات پرستانه هست. اینها میگن که ما نسبت به غیر یهودیان هر کاری مجاز هستیم که بکنیم. ثروت غیر یهودیان، اموال غیر یهودیان، خانه و کاشانه غیر یهودیان، جان و مال غیر یهودیان برای ما حلاله. ما هر کاری میتونیم نسبت به اونها انجام بدیم. اونها نه جانشون محترمه، نه مالشون محترمه، هیچ احترامی غیر اهل کتاب پیش ما ندارن. و من اهل الکتاب، یعنی و بعضی از اهل کتاب، این من تبعیزه، بعض رو میرسونه، و بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که ان تأمنه بقنطار، اگر شما او را امین قرار دهی به یک ثروت هنگفت. قنطار یعنی ثروت زیاد در مقابل دینار. اینجا دینار یعنی ثروت کم، کنایه از ثروت کم. قنطار کنایه از ثروت انبوه. برخی از اهل کتاب کسانی هستند که اگر شما مال انبوهی را هم پیش اینها به امانت بسپرید، یعدهی الیک، اون رو به شما بازپس خواهد داد. و منهم، اما بعضی از اهل کتاب هم کسانی هستند که من ان تأمنه بدینارن، اگه یه دینار رو اینها رو امین قرار بدی پیش اینها بذاری، یه دینار، یه ثروت یعنی خیلی کم، لا یعدهی الیک، اون رو به شما بر نمیگردانند. الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه به صورت مداوم و پیوسته علیه قائما رو سرش وایستی بگی آقا این پول من چی شد، پول من چی شد. اگه قدرت داشتی و بالا سرش وایستادی و تونستی ازش به زور بگیری، خب، و الا به طریق عادی به شما ولو یه دینار به ثروت کمی هم پیشش گذاشته باشی به شما پس نمیده. پس اهل کتاب دو جور شدن، آدم های امین، آدم های خائن. حالا چرا اینجور فکری دارن؟ ذالکه به انهم، دلیل مطلب اینه که اینها قالو میگویند لیس علینا فی الامیین سبیل، اصلا غیر اهل کتاب. امیین یعنی غیر اهل کتاب. اینها غیر خودشون رو که ساکن در حجاز بودن میگفتن امیین، غیر اهل کتاب رو میگفتن امیین. این بی سواد ها، این به قول امروز میگن این جهان سومی ها، این عقب افتاده ها، اینایی که خوندن و نوشتن بلد نیستن، کتاب ندارن، پیغمبر ندارن، یعنی یه مجموعه ای از خلاصه توهین ها رو در بر میگیره. خودشون رو اهل کتاب میدونستن، اینها رو امی میدونستن. میگفتن که لیس علینا فی الامیین سبیل، اصلا این امیین هیچ حقی به گردن ما ندارند، هیچ حقی، نه حق مالی نه حق جانی، نه جانشون، جان و مالشون برای ما حلاله، ما هر کاری که بتونیم راجع به اینها انجام بدیم انجام میدیم. شبیه همین کاری که امروز صهیونیست ها در سرزمین فلسطین نسبت به فلسطینی ها انجام میدن، یعنی هیچ حقی برای فلسطینی ها و ساکنان اصلی این سرزمین، مالکان اصلی این سرزمین قائل نیستن. صهیونیست ها رو از اقصا نقاط دنیا جمع میکنن، میبرن اونجا و این خانه های فلسطینی ها، زمین های فلسطینی ها رو تقسیم میکنن بین اینها. حدود 5 میلیون فلسطینی هم آواره این کشور و اون کشور شدند. یه اینجور فکری اینها دارند. و یقولون علی الله الکذب. خب این حرفشون درسته؟ یعنی در تورات خدای همچین حرفی زده؟ حضرت موسی همچین حرفی زده؟ نه. و یقولون علی الله الکذب. اینها دروغ میبندن بر خدا. خدا هم چه حرفی نزده، این نجات پرستی مورد تایید خدا نیست، دست اندازی نسبت به مال و جان دیگران مورد تایید خدا نیست. شما به چه حقی اموال دیگران رو تصاحب میکنید، سرزمین دیگران رو تصاحب میکنید، جانشون رو ازشون میگیرید؟ چون حقی ندارید. و هم یعلمون، خود اینها هم میدانن، در حالی که آنها هم میدانن، یعنی خودشون هم میدانن که این برتری طلبی و برتری طلبی نژادی و تصرف مال و جان دیگران حکم خدا نیست. بلا، بله، اینها بر خدا دروغ میبندن. من اوفا به عهدهی و اتقا، کیست؟ و بگیم من اوفا، کسی که وفا کند به عهدش و تقا و تقوا پیشه کند، این میشه بنده خدا. فان الله يحب المتقين، تحقیقا خدا متقین را دوست دارد. متقین چه کسیه؟ متقین کسیه که هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه، هم به عهد خودش با خدا و بندگان خدا وفا بکنه و هم تقوا پیشه بکنه، از روی تقوا به عهد خودش با خدا و مردم وفا بکنه، نه از روی ترس، نه از روی اجبار. خب اینم یک راهبرد اساسی، ان الله يحب المتقين. اساسا طرح راهبردی خدای متعال برای سعادت بشر تقوا هست، زندگی بر اساس تقوا. هم در سوره بقره بر تقوا فراوان تاکید شده بود، هم در سوره آل عمران که ما الان داریم میخونیم مرتب بر تقوا تاکید میشه. بلا من اوفا به عهده و اتقا فان الله يحب المتقين، یکی از آیات فوق العاده راهبردی قرآن کریم. آری، هر کس که وفا کند به عهدش و تقوا پیشه کند، خدا او را دوست دارد، بنده واقعی خداست. چرا؟ فان الله يحب المتقين، چون تحقیقا خدا متقین را دوست دارد. یه دسته از آیات راهبردی قرآن کریم همین آیاتیه که میگه خدا چه کسانی را دوست دارد، چه کسانی را دوست ندارد. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمه الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اینجا یک جنبندی میکنه از این نسبت به این دسته از اهل کتاب، کسانی که امانتدار نیستند، کسانی که به عهد و پیمان خودشون وفا نمی کنند. یه نکته دیگر هم اضافه کرده، کسانی که به سوگندشون هم وفا نمی کنند. با شما میاد معاهده میبنده، پیمان امضا میکنه، بعد زیرش میزنه، قسم میخوره، بعد زیرش میزنه. یعنی اینطور نیست فقط اگر چیزی پیشش امانت بذاری در امانت خیانت میکنه، نه، این عادتش شده، به عهد و پیمان خودش هم وفا نمیکنه. چقدر این صهیونیست ها با فلسطینی ها معاهده امضا کردن و زیر همشون زدن، هیچ کدوم رو اعتنا نکردن بهش، و چون این میکنن از چشم خدا میافتن، گرفتار عذاب میشن. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، همانا کسانی که میفروشند عهدی رو که با خدا بستن و ایمانهم و سوگندهایشان را، به چه مبلغی میفروشند؟ ثمنا قليلا، یه قیمت کم. قیمت کم چیه؟ متاع دنیا. یعنی چرا اینا امانت رو رعایت نمی کنن؟ چرا در امانت خیانت می کنن؟ چرا نسبت به مال و جان امیین به قول خودشون غیر یهودیان اینگونه عمل می کنند؟ برای مال دنیا. چرا دروغ به خدا نسبت می دن؟ برای مال دنیا. اینهایی که میفروشن عهد و پیمانی رو که با خدا دارن و سوگندهایی رو که دارن با مردم بیه مبلغ اندک، عرض کردیم این مبلغ اندک یعنی کل دنیا، متاع قلیل دیگه، اولائک لا خلاق لهم فی الاخره، اینها لا خلاق لهم فی الاخره، هیچ بهره‌ای برای آنان در آخرت نیست. اولائک یعنی آنان، آنان هیچ بهره‌ای برای آنان در آخرت نیست. یعنی وقتی که روز قیامت بشه میبینن دستا خالیه، نه تنها دستا خالیه بلکه بار سنگین گناه هم رو دوششونه. لذا میفرماید که ولا یکلمهم الله، خدا در آن روز با آنان سخن نمیگوید، مورد توجه خدا قرار نمیگیرند. ولا ينظر اليهم يوم القيامه، اصلا خدا روز قیامت به اینها نگاه نمیکنه، یعنی نگاه لطف نسبت به اینها نخواهد داشت، که اینها اینقدر از خود راضین، میگن ما نژاد برتریم و اگر هم جهنم بریم یه چند روز بیشتر نخواهد بود، ما بندگان خاص خدا هستیم، قلب بهشت مال ما هست، نه خیر از این خبرها نخواهد بود. ولا يزكيه، خدا آنان را پاک نمی کند. اینطور نیست که یه چند روزی برن جهنم بعد در بیان برن بهشت، ابدا. و لهم عذاب علیم، عذاب دردناک برای آنان خواهد بود. برای چه کسانی؟ برای این گروهی از اهل کتاب که خائنند، میگن که لیس علینا فی الامیین سبیل، برای اینها که جان و مال غیر یهودیان براشون بی احترام، احترامی نداره، درش دل بخواهانه تصرف میکنند. باز ما در صفحه بعد هم با گروه دیگری از اهل کتاب آشنا خواهیم شد. خدایا از تو میخواهیم ما رو جزء متقین قرار بدی، خدای از تو میخواهیم ما رو جزء کسانی قرار بدی که رعایت امانت میکنند، خدای از تو میخواهیم ما رو جزء کسانی قرار بدی که به سوگندهامون عمل میکنیم، به عهد و پیمانمون با خودت با مردمان عمل میکنیم. خدای ما رو از فضل خودت بهرمند بگردان، خدای ما رو در راه حق و ایمان به خودت و رسولت ثابت قدم بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدایا به ما نگاه بکن، خدایا با ما سخن بگو، خدایا ما رو تزکیه کن، خدایا برای ما در روز قیامت و سرای باقی بهره قرار بده، پاداش قرار بده، ما از کسانی باشیم که مورد لطف و نظر و محبت تو قرار میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.